شنوندگان عزیز، با جناب افتخاری حالتام در میون گذاشتم و از اونجایی که ایشون در امریکا هستن و زبانشون با ما مناسب نیست که بتونیم لایف برنامه رو اجرا بکنیم، ایشون به سوالای من پاسخ دادن و ما با هم میشنویم.
درود بر شما سرکار خانم عرفانی گرامی و عرض ادب و احترام خدمت شنوندگان فهیم رادیو پارس زوریخ. بسیار سپاسگزارم از دعوتتون و سوالاتی که مطرح فرمودید. اجازه بفرمایید بررسی کنیم وضعیت اقتصادی امروز ایران رو و بر اساس اون بتونیم حدس بزنیم که در کوتاه مدت چه اتفاقاتی برای اقتصاد ایران به وجود خواهد آمد. من ابتداعا به عرض شنوندگان محترم برسونم که در علم اقتصاد هم تقریبا مثل علم پزشکی، برای اینکه شما مشکلات یک اقتصاد رو بشناسید باید یه سری شاخص‌ها رو شناسایی کنید و این شاخص‌ها علائم اولیه حیاتی یک اقتصاد هستند. همونطور که در علم پزشکی وقتی میخوان در مورد صحت و سلامت یا بیماری شخصی صحبت بکنن، همونطور که ملاحظه فرمودید، ابتداعاً اون علائم اولیه رو مورد بررسی قرار میدن. آیا بیمار تب داره؟ آیا ضربان قلبش مناسب طبیعی است؟ آیا میزان حرارت بدنش مناسب و طبیعی است؟ آیا در چهره آثار بیماری، زخم چیزی دیده میشه؟ مسئله از این قبیل که ملزم میفهمید پزشک از طریق اون میتواند پی ببرد که وضعیت بیمار چیست. در بسیاری موارد هم پس از اینکه از بیمار سوالاتی رو میکنه و اون علائم اولیه مثل درجه حرارت بدن، مثل ضربان قلب، مثل فشار خون، اینا رو میگیرن، نیاز به آزمایش‌های جدی‌تری میشه. بنابراین آزمایش خون میشه و در داخل خون بیمار دنبال مواردی میگردن. آیا قند خونش مناسبه؟ چربی خونش مناسبه؟ آیا میزان گلوبول‌های بدن قرمز و سفیدش مناسبه؟ همه اینها رو بررسی میکنن و از طریق اون هست که میتونن نتیجه گیری کنن که بیمار چه مشکلی داره. در علم اقتصاد هم تقریبا از همین روش استفاده میشه. یعنی اقتصاددان ها وقتی که میخوان در مورد اقتصاد کشوری اظهار نظر اولیه بکنن، اولین کاری که میکنن درخواست میکنن که یه سری شاخص ها رو مورد بررسی قرار بدن، شاخص های اقتصاد اون کشور. بعضی از این شاخص ها و این شاخص هم که عرض میکنم باز انواع و اقسام داره. بعضی ها خیلی عمومیست و بعضی ها در مورد اقتصادهای مختلف ممکنه دقیق تر بشه. ما به طور کلی میایم مثلا در مورد اقتصاد ایران و در یک برنامه رادیویی که شنونده عام داریم، میایم شاخصهایی رو که دوستان میشناسن، بارها شنیدن و البته بسیار هم مهم هستن رو با هم بررسی میکنیم تا ببینیم وضعیت اقتصاد ایران امروز چگونه است. ببینید دوستان، اعداد دروغ نمیگن. البته افراد دروغ میگن و اعداد رو تغییر میدن، ولی اعداد واقعی هیچ وقت دروغ نمیگن. بنابراین اقتصاددان ها همواره تلاش میکنن جدا از جب و جبسازی به اعداد توجه کنن و ببینن که عددها چی دارن بازگو میکنن. ما در علم اقتصاد اولین پدیده ای رو که بررسی میکنیم، البته اینایی که میگن اولین پدیده، منظورم اولویت نیست، منظور این هستش که اینها رو اول بررسی میکنیم. مثل که شما تشمیل دکتر ابتدا ممکنه نمیدونم ضربان قلب رو ببینه، بعد درجه حرارت رو ببینه. مفهومش این نیست که ضربان قلب مهمتره یا درجه حرارت مهمتره. مفهومش این نیست که اینا باید مورد بررسی قرار بگیره. در اقتصاد اولین پدیده که میایم با هم بررسی میکنیم وضعیت تورم هست. تورم یعنی چی؟ تورم یعنی افزایش قیمت کالا و خدمات عمومی نسبت به سال گذشته. فرض بفرمایید اگر سال گذشته شما یک عدد شیر رو می خریدید، من قیمت ها رو الان نمیدونم، اینا عددی است که مثال عرض میکنم، اگر می خریدید یک لیتر رو 1000 تومان و امروز یک سال بعد می خرید اون شیر رو 1100 تومان، مفهومش این هستش که در این مورد خاص، در مورد این کالا 10% تورم وجود داشته. پارسال 1000 تومان بوده، الان شده 1100 تومان. این 10% تورم میگه. خب دیگه چه پدیده ای رو ما در اقتصاد مورد بررسی قرار میدیم؟ پدیده بعدی که مورد در اقتصاد مورد توجه قرار میدیم مسئله نرخ بیکاری است. چرا مهمه نرخ بیکاری؟ برای اینکه شما از طریق نرخ بیکاری است که متوجه میشید یک اقتصادی در حال شکوفایی است و مرتب داره کار و جاب ایجاد میکنه، یا اینکه نه اقتصاد مرده است، در حال مرگ است که متاسفانه داره از بین میره. و به خصوص نسبت ها مهمه، یعنی باز نگاه میکنید که پارسال نرخ بیکاری چقدر بوده و امسال چقدره، 5 سال پیش چه بوده و امسال چطوره. اینطوری شما میتونید متوجه روند اون اقتصاد اون کشور بشید. پس پدیده اول بود تورم، پدیده دوم بود نرخ بیکاری. ما مبحث سومی هم داریم به نام تولید ناخالص ملی، که عبارت است از یک رقمی، مجموعه رقم‌ها برای تولید کالا و خدمات در یک جامعه ظرف یک سال. اینو بهش میگن تولید ناخالص ملی، که متاسفانه در ایران به دلایل مختلفی این عدد هرگز نمیتونه وضعیت اقتصادی ما رو به درستی نشون بده، که این رو من بعداً عرض میکنم که چرا نمیشود رو اعداد و ارقامی که این افراد به عنوان ببخشید سازمان‌های داخلی به عنوان نرخ بیکاری، نرخ تولید ناخالص ملی اعلام میکنن، خیلی نمیشه روش حساب کرد، رو من بعداً توضیح میدم. ولی خب اینم پدیده سومی که بهش میپردازیم. پدیده دیگری هم هست به نام نرخ نقدینگی یا پول در بازار، که نشان از وضعیت اقتصادی کشور و احیاناً با یه نگاه تیزبین میزان کسر بودجه رو هم به ما نشان خواهد داد. خب بریم سراغ این پدیده ها ببینیم که در ایران این وضعیت از چه قرار است. ما دوستان در ایران نرخ تورم رو من امروز که در خدمتون هستم دارم ملاحظه میکنم، مرکز آمار ایران در گزارش خودش در رابطه با نرخ تورم اعلام کرده که نرخ تورم در نسبت به سال گذشته برای خانوارهای شهری 45% و برای خانوارهای روستایی 46% اعلام شده. یعنی چی؟ یعنی اینکه اگر شما پارسال در شهر زندگی میکردید و مثلا یک شیر رو میخریدید 1000 تومان، ببخشید 1000 تومان یک لیتر شیر میخریدید، امسال باید بابت اون 1450 تومان پول بپردازید. 45% نرخ تورم افزایش پیدا کرد. بسیار خوب، نگاه کنیم ببینیم که این نرخ تورم آیا در عالم اقتصاد و در جهان یک نرمی داره، یک استانداردی داره که ما ببینیم این 45% چه معنی میده. به شما عرض بکنم بله، به طور کلی برای کشورهای در حال پیشرفت نرخ تورم رو بین 5-7% نرمال میدونن، طبیعی و استاندارد میدونن، میگن اشکالی نداره. کمتر از این باشه خب بهتره، بیشتر از این باشه نگاه میکنن و درجه بندی میکنن. فرض بفرمایید که نرخ تورم در کشور شیخ نشین امارات متحده عربی نسبت به سال گذشته به گزارش خودشون 2.2% افزایش پیدا کرده. یعنی چیزی رو که پارسال 1000 تومان میخریدن الان 1020 تومان میخرن، و این خب نرخ خوبی است برای همچین کشوری. در ترکیه این نرخ حدود 12% اعلام شده. یعنی اگر شیری رو پارسال می‌خریدن در شهرهای ترکیه 1000 تومان، الان می‌خرن 1120 تومان و این 12% افزایش داشته. همطور که عرض کردم، نرخ نرمال برای کشورهای در حال پیشرفت یا جهان سومی بین 5-7% خوبه و بالاتر از اون میره خب زیاد جالب نیست. در مورد کشورمون این نرخ 45% به گفته مرکز آمار ایرانه. مرکز آمار ایران هر چیزی میگه من ترجیح میدم دو برابرش کنم تا فکر کنم دارم به عدد واقعی میرسم، ولی حالا چون واقعیت این هستش که در امر به اصطلاح علمی شما نمیتوانید خارج از اعداد رسمی صحبت کنید، پس ما میپذیریم که انشالله مرکز آمار راستشو گفته و نرخ تورم امسال نسبت به سال گذشته 45%. همونطور که عرض کردم خانوارهای روستایی 46%، حالا همون 45%. بنابراین دوستان عزیز، خود شما به من بگید اگر نرخ تورم برای کشورهای در حال پیشرفت بین 5-7% نرماله و در کشور ما نرخ تورم 45%، یعنی تقریبا 7 برابر یا 6 یا 7 برابر نرم، شما چه نتیجه میگیرید؟ اجازه بفرمایید همینجا برگردیم به علم پزشکی. فرض بفرمایید که نمیدونم آزمایش دادیم و گفتیم آقا این فشارخون این بیمار رو بگیرید، فشارخون طبیعی مثلا حد اکثر باید باشه 12، بیماری که آوردن خدمت شما فشارش 70، چی میگید دوست عزیز؟ میگید آقا این یک مشکل اساسی داره. یعنی چی فشارخون 12 شده 70؟ که اینا همین الان اورژانسی ببرید بخوابونید تا ما ببینیم مشکل چیه. این مشکل در اقتصاد ما هم عیناً همینطوره دوستان. تورم 45% یعنی شما اورژانس دارید. بسیار. اما عرض کردم غیر از این دیگه یک موضوع دیگه داریم به نام، یا یک شاخص دیگری داریم به نام نرخ بیکاری. نرخ بیکاری بسیار مهمه دوستان عزیز و واسه همین هست مثلا در کشوری که من هستم ایالات متحده آمریکا، هر تقریبا یه ماه دو ماه و حد اکثر سه ماه نرخ بیکاری اعلام میشه. خیلی هم روش دقت میشه چون جامعه‌ای که بیکاری درش هست دوستان عزیز معنیش این هست فقره دیگه. وقتی شما کار نمیتونید بکنید یا کاری نیست به شما بدن، بنابراین درآمدی ندارید، معنیش چیه دوست عزیز؟ یعنی فقیریم دیگه، جامعه فقیری هستیم. بسیار خوب. برای نرخ بیکاری هم دوستان عزیز در کشورهای جهان سوم یا کشورهای در حال پیشرفت یک نرمی گذاشتن و این نرم هم بین 7-8% اعلام میکنن که نرخ بیکاری برای کشورهای در حال توسعه بین 7-8% قابل قبوله. البته خب هر چیزی زیر این باشه بهتره و هر چی بره بالا خطرناکه، خیلی هم خطرناکه. یعنی فکر نکنید دیگه مثلا اینجا 7 برابر میشه یه جا نرخ بیکاری باشه. نه، اگر شما از 7% رسیدید به 8% بده، 8% رسید به 9% بدتره، 9% به بالا خیلی بده. چون داریم راجع به جمعیت عظیمی صحبت میکنیم. 1% جمعیت ایران دوستان عزیز 800,000 نفر هست. پس داریم راجع به 800,000 نفر صحبت میکنیم. بنابراین تفاوت نرخ در نرخ بیکاری 1% خودش خیلی زیاده. به همین دلیل مثلا در آمریکا در ماه ژانویه نرخ بیکاری بود 3.4%. در ماه جون اعلام شد که 3.6%، یعنی 0.2% رفت بالا و سرصدای بسیار از اقتصاددانا در اومد که آقا این خوب نیستان، در حالی که نرم برای کشورهای صنعتی بین 3-4%. یعنی بین 3-4% نرخ بیکاری میگن خوبه، اشکالی نداره مثلا. ولی میبینید همین 0.2% در آمریکا بحث ایجاد میکنه و سرصداها بالا میره و متعاقب اون به دلایلی بانک مرکزی بلافاصله نرخ بهره رو کاهش میده. حالا اونم به موقعش من توضیح میدم که چرا این کارو میکنن، تا احتمالا نرخ بیکاری کاهش پیدا بکنه. خب در ایران دوستان عزیز دقت بفرمایید که من فکر میکنم بد نیست بریم سراغ خود احیانا مرکز آمار ایران، ببینیم مرکز آمار ایران چی میگه. مرکز آمار ایران، البته این به نقل از گزارش از مشتق هست، میگه به نقل از مرکز آمار ایران بر طی بررسی نرخ افراد بیکار نشان میدهد که 12.1% از جمعیت فعال ایران، یعنی کسانی که میتونن صاحب کار باشن، بیکارند. بنابر این شاخص تعداد افراد بیکار کشور حدود 3.5 میلیون نفره. باز چون مرکز آمار ایرانه ما اینو با اما و اگر میپذیریم، ولی خودشون اعلام میکنن دوستان 12% نرخ بیکاری است و عرض کردم اون چی که به صورت طبیعی میشه پذیرفت این استش که 7-8% تازه چیز جالبی نیست، ولی دیگه حد اکثر قابل پذیرش هست. نگاه کنید که اگر به نسبت 8% نگاه کنید و این 12.1% یعنی 50% بالای نرخ استاندارد ما بیکاری داریم. اگرچه من از طریق اقتصاددانهای داخل میشنوم که آقا این آمار شوخی است و نرخ بیکاری بالای 35% هست، که این دیگه اگر واقعیت داشته باشه یک فاجعه است. باز برگردیم سر بحث پزشکیمون، یادتون باشه ما گفتیم که مثلا درجه حرارت بدن رو میگیرن ببینن تب دارید یا نه. فرض بفرمایید درجه حرارت بدن باید 37 درجه باشه، حالا اگر شد 37.5 دیگه نمیگن این داره میمیره، ولی اگر 37 اومد شد 41 میگن آقا اینو اورژانسی بخوابون، این خیلی خطرناکه. در مورد نرخ بیکاری ما هم اگر 8% شد 8.5% یا 9% میگن خب این حالا نمیمیره ببینیم مشکلش چیه، ولی اگر نرخ بیکاری شد 12%، اونم 12% دروغکی و ممکنه بالاتر از این باشه، دوستان وضعیت بسیار بسیار بحرانی است. خب ما این دوتا شاخص رو در رابطه با کشورمون شناسایی کردیم. شاخص سومی که با در موردش صحبت کردیم مسئله نقدینگی یا میزان نقدینگی در کشور هست، که این هم بسیار مهمه، من به موقعش توضیح میدم. و فعلا از مسئله تولید ناخالص ملی هم که میگذریم، چون آمارهای بسیار دروغی میدن. دلیلش هم این هستش که در بخشی از درآمد ما از بخش زیادی از نفته و نفتم وقتی خریداری فروخته میشه دلار گرفته میشه، بعد دلار باید تبدیل بشه و اینا با نرخ‌های مختلف دلار رو تبدیل میکنن به ریال و به عنوان تولید ناخالص ملی میارن، قیمت‌ها همه چی به هم میریزه به این ترتیب. ضمن اینکه در احیانا تبدیل ریال به دلار اونجایی که مسئله صادرات ما هستش، اونجا نرخ به اصطلاح ریال رو بالا میگیرن، اونجایی که لازمه پایین میارن، یک بازیایی میکنن تا بتونن تولید ناخالص ملی ایران رو بالا نشون بدم. به دلیل این کارها من ترجیح میدم خیلی روی اون اعداد حساب نکنم. این اعدادی هم که در مورد مثلا آمار بیکاری و نرخ تورم به شما عرض کردم توجه فرمودید، رسمیشو گفتم، ولی گفتم از نظر من این اعداد درست نیست و با هم جور در نمیاد. اما بریم سر نقدینگی، ببینیم میزان نقدینگی چقدره. اینجا دوستان نیاز داره که حتی روی کاغذ بنویسیم، چون اعداد اینقدر عجیب و غریبه باور نکردنی است. اگه فهمید ببینیم اصلا نقدینگی یعنی چی. دوستان عزیز، نقدینگی عبارت است از مجموع پول، سکه و تسهیلات بانکی و اعتبارات، پول، سکه، اعتبارات و تسهیلات بانکی. بذارید بریم روی فرد. فرض بفهمید، من به عنوان افتخاری مثال عرض میکنم، میگن آ افتخاری چقدر نقدینگی داری؟ میگن ببین الان زیر متکام 1000 دلار زیر متکام قایم کردم، توی صندوق ایمنی من 5000 دلار گذاشتم، 10 تام سکه آزادی دارم، هر کدوم مثلا 1000 دلار، 10000 دلار هم سکه آزادی دارم. اینا اعدادی است که همینطوری عرض میکنم، اما تو حساب بانکی من 1000 دلار دارم، اما بانک به من گفته که آقا پیش من 1,000,000 دلار اعتبار داری، هر موقع لازم داشتی به من بگو، من بریزم به حسابت. بهره نمیدی ولی تو حسابت در ما در اختیار تو میذاریم. اگر به من بگن خب حالا چقدر نقدینگی داری، من اون 1,000,000 دلار رو باید با این پولای دیگه ای که عرض کردم، اونی که زیر لحافم و تم دارم، اونی که توی صندوقم دارم، اونی که توی کشوی میزم دارم، با اون سکه طلا، با اینا رقمش در بیارم، مثال عرض میکنم، میگم 1,100,000 دلار من نقدینگی دارم. برای کشورمونم همینه. خب فقط یه نکته رو داشته باشید، تنها 3% از نقدینگی کشور به صورت پول و سکه است. 3%. 97%ش اعتبارات بانکیه یا تسهیلات بانکیه. خب این روشن شد. بریم سر عدد، ببینیم این عدد چگونه است. دوستان عزیز، برای که این عدد رو بسنجیم، در مثلا در رابطه با تورم گفتیم چیکار میکنیم؟ نگاه میکنیم سال گذشته چی بوده قیمت ها، امسال قیمت ها چی شده، نسبتش در میاریم. مثلا گفتیم شیر پارسال 1 لیترش بوده 1,000 تومن، امسال شده 1,450 تومن، میگیم عزیز نرخ تورم 45%. اگه پارسال بوده 1,000 تومن، امسال شده 1,100 تومن، میگیم نرخ تورم 10% شده. خب بریم راجع به نقدینگی هم همین کار رو بکنیم. برای نقدینگی یه ذره باید برگردیم عقب و این اعدادی که من به شما عرض میکنم و دقت بفرمایید. ما در سال 1355 نرخ به اصطلاح نقدینگی ما، مجموع نقدینگی ما، اهم از سکه، پول و فرض بفرمایید که اعتبارات بانکی، ما بوده عدد 62 میلیون تومان. خب حالا ببخشید میلیارد تومان. خب این میلیاردش رو فعلا بذارید کنار، فرض بفهمید گفتیم آقا این بوده عدد 62، ولی عرض کردم 62 میلیارد تومان. این در زمان آقای در 1378 این رقم رسیده به 168 میلیارد تومان. پس عدد 62 در سال 1355 رسیده به 168 در 1378. در 1388 این رقم 10 سال بعد این رقم رسیده به 350 میلیارد تومان. خب و این عدد در امسال که ما در خدمت شما هستیم، یعنی 1398، رسیده به 2000 میلیارد تومان. البته همه اینا یه هزار که من کم گفتم، یعنی 62,000 میلیارد تومان بوده، بعد شده 168,000 میلیارد تومان، بعد شده 350,000 میلیارد تومان، الان شده 2,000,000 میلیارد تومان یا 2,000,000 میلیارد تومان. پس عدد 62 امروز رسیده به 2,000,000. و واویلا. آنچنان این رشد داره که دیگه بحث آقا 50%، 100%، نمیدونم فلان نیست، بحث رشدی حدود 300 برابره دوستان. 300 برابر حجم نقدینگی بالا رفته. و خب همونطور که عرض کردم بخش عمدش تسهیلات مالی است، یعنی از طریق بانک هاست. خب شما به من بفرمایید، و 3% در اختیار مردم عادی است. معلومه تسهیلات بانکی در جمهوری اسلامی در اختیار کی قرار میگیره؟ گردن کلفتای خودشون، لاتهایی مثل خودشون، و مردم اینجا نقشی ندارن. به این دلیله که ما دوستان صحبت تورم کردیم دیگه. حالا من به شما بگم در کنار تورم، تورم چی بود آقا؟ افزایش قیمت کالا نسبت به سال گذشته. ما 45% تورم داریم، تورم خیلی بالاییست. اما باورتون میشه که در این حال ما دارای رکود اقتصادی هستیم؟ نرخ بیکاری به شما داره میگه که آقا کار نیست، و اگر کار نیست خب معلومه که اقتصاد درستی هم نداریم. واسه همینه که خود این پدرسوخته ها اعلام میکنن که 70% صنایع کشور تعطیل شده. عزیزان کشور کارش دلالی شده نه تولید، و به این دلیله که ما الان امروز هم رکود داریم هم تورم. تورم داریم چون قیمت تموم شده کالا بالاست، گرون تموم میشه، بخش عمدش از خارج میاد، مواد اولیه یا هر چیزی، و خب دلار دیدید دیگه چند برابر شده. بخش مهمش این هستش که در این حالی که قیمت ها میره بالا، ما رکود هم داریم، یعنی مردم نمیتونن بخرن. چرا نمیتونن بخرن؟ برای اینکه قدرت نقدینگی ندارن، برای اینکه پولی در اختیارشون نیست. این 97%ی که گفتیم تسهیلات عمدتا در اختیار خود دوستهای جمهوری اسلامیه، اونا قدرت خریدشون بی نهایت شده. واقعا شما دیدید دیگه، اخیرا دیدم معلوم شده در لواسان یه شهرک خصوصی واسه خودشون ساختن، کسی هم راه نمیدادن، که خونه ها در اونجا صحبت از 700 میلیارد تومان خونه است، نه 70 میلیاردان، نه 7 میلیاردان، 700 میلیارد تومان پول خونه است. این ارقام واقعا باور نکردنی از این دزدی های اینجا در میاد، از این در میاد که بانک مرکزی مرتب تسهیلات در اختیار لات و پات های خودشون قرار میده و اونا قدرت خرید بی نظیری دارن. بنابراین در ایران کالاهای لوکس روز به روز هم گرونتر میشن، مردم بدبخت برای خرید شیر و نون و برنجشون هم موندن. ما به این دلیله که در کشور دارای رکود تورمی هستیم. رکود تورمی درست، اگر رفتید دکتر و دکتر به شما گفته که آقای دوست عزیز شما درجه حرارت 40، فشار خونت که 60-70، قند خونت باید 100 باشه 1000، نمیدونم گلوبولای قرمزت باید این عدد باشه اون عدد، 10 برابر بالاتر یا پایینتر، اصلا شما که من نمیدونم چجوری زنده ای واقعا. ما در رابطه با اقتصاد ایران دوستان عزیز شنونده امروز با این وضعیت روبرو هستیم، و این وضعیت وضعیتی است که در مورد بیمار میگن رو به موت است. در مورد اقتصاد ایران هم همینطوره. منتها دقت بفرمایید، تا وقتی که یه بانک مرکزی هست که دستگاه چاپ پول و اسکناسه و اینو تو بازار پمپ میکنه، یه بخشکی کار میکنه، ولی به مرور این بیماری افزوده میشه. ببینید مثل بیماری است که شما تنارایی که پیدا کردید بهش فعلا مورفین میزنید، اشکال نداره مورفین میزنید، یه سری مسائل فراموشش میشه، تحمل میکنه، ولی میدونید بعد یه مدت اعتیاد به مورفین و بالا رفتن دوز هم به اون اضافه میشه، یعنی دوز بیشتری بعد مورفین بهش بزنید، ضمن که معتاد به مورفین شده. اقتصاد امروز ایران دوستان عزیز در این وضعیت. من قرار بود ظرف نیم ساعت وضعیت اقتصاد، اقتصاد آینده ایران و وضعیت اقتصاد سیاسی کشور رو بررسی کنم، ولی متاسفانه فرصت نشد. البته حتما زبان من الکن بوده در بیان تمام مطالب، ولی این قول رو میتونم به شما بدم که در جلسات آتی بیایم و این بحث رو تمام بکنیم و به نتیجه برسیم. از اینکه به این برنامه توجه کردید بسیار سپاسگزارم. از سرکار خانم عرفانی و رادیو پارس زوریخ هم بسیار سپاسگزارم که این فرصت رو در اختیار من گذاشتن. فعلا بدرود.
دوستان عزیز، ما هم از جناب افتخاری سپاسگزار هستیم که وقتی در اختیار ما قرار دادند.